بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به مطهر نهم که تبعیت باشه. بهیه فی موارد، تبعیت در جاییه که ما دو شیء نجس داریم یا دو شیء متنجس داریم یا یک شیء نجس و یک شیء متنجس داریم، بعد مطهر بر احدهما وارد میشه، نه بر کلیهما، نه بر کلاهما، بر احدهما مطهر وارد میشه، بر دومی مطهری وارد نمیشه. اما بعد از اینکه اونی که برش مطهر وارد شد پاک شد، دومی به تبع این یکی دیگه میشه پاک. پس تبعیت همیشه در جاییش که ما دو نجس داریم یا دو متنجس داریم یا یک نجس و یک متنجس داریم. بعد مطهر بر احدهما وارد میشه دون الاخر. بعد از اینکه اون احدهما طاهر شد، آخر هم به تبع این احدهما یسیر و طاهرن. اینو بهش میگن تبعیت. مجموع موارده که از تبعیت ذکر کردن 9 مورده که به ترتیب انشاءالله میخونیم. نکته ایره که باید توجه داشت، این تبعیت ما بحث میکنیم این بنابراین اساسه که مطبوع نجسه. اگر گفتیم مطبوع طاهره، بحث تبعیت از بین میره. برای مثال این بر این اساسه که مطبوع نجس باشه، وقت تبعیت معنا میده مطهر بر مطبوع وارد میشه، تابع طاهر میشه. خب این مبتنی بر اینه که مطبوع نجس باشه. اما اگر گفتیم که مطبوع چیه؟ پاکه، دیگه تبعیت موضوعش منتفی میشه. برای مثال گفتن آقا شخص کافر بدنش نجسه، وقتی که مسلمان میشه این بدن پاک میشه و فضلات بدن هم چیه؟ به تبع پاک میشه. چون میدونیم که اسلام معروضش انسانه. این عرقی که روی بدن کافر هست یا این لباسی که بدن کافر هست، لباس که دیگه اسلام نمیپذیره دیگه. ما لباس مسلمان و لباس کافر نداریم، یعنی خود لباس مسلمان باشه، خود لباس کافر باشه. چطور گفتن اگر کافر مسلمان شد الان مطهر چیه؟ اسلام. خب دقت کنید، ما در همین مثال پیاده بکنیم، دو تا شی داریم، یکی کافر یعنی بدن کافر که نجاست داره، یکی لباس کافر که چیه؟ متنجسه. خب اسلام وقتی بر احدهما یعنی بر کافر وارد میشه، کافر چی میشه؟ یسیر و طاهرن. به تبعش لباسش هم، اونه که قائلن که لباس هم پاک میشه، لباس هم پاک میشه. و حال این که مطهر بر لباس وارد نشد، چون ما لباس دیگه دو قسم نداریم، لباس مثلا کافر و لباس مسلمان، این لباسی که خودش کافر باشه یا خودش مسلمان باشه. فضلات هم این همینه، فضلات دیگه مسلمان یا کافر ما نداریم. وقتی که این شخص مسلمان میشه، عرق روی بدنش هم پاک میشه. بله، در طهارت و نجاست. پس ببینید ما در مثال لباس دو تا طاهر نجس داریم، یکی لباسه که متنجسه، یکی بدن الکافره که چیه؟ طاهره. درست؟ بعد در این صورت اسلام بر بدن عارض میشه، بدن یسیر و طاهرن، لباس هم یسیر و طاهرن به تبع، نزد کسانی که لباس نجسه و پاک میشه. اگر دقت کنی این تبعیت مبتنی بر چیه؟ بر اینکه بدن کافر نجس باشه. اگر گفتیم بدن کافر پاکه، خب بحث تبعیت منتفیه، اصلا بدنش چیه؟ خود بدن پاکه، میریم سراغ لباس کافر. اگر اسلام آورد لباسش نجس بود، بر نجاست باقی میمونه، اگرم پاک بود پاکه. پس این مباحث تبعیره. اکثر این امثله که ایشون ذکر کردن ماها نجاست مطبوع رو قبول نکردیم، لذا از بحث تبعیت بیرونه، مثل کافر. و ما کافر رو پاک میدونیم، لذا در این مباحث آینده پیشفرض ما چیه؟ که مطبوع نجسه، پیشفرضمون اینه. و الا چون در اکثر امثله قریب به اتفاق امثله ایشان اصل نجاست مطبوع رو قبول نکردیم تا نوبت برسه به تبعیت. خب این توضیح تبعیت بود. ایشون 9 مورد رو ذکر فرمودن. 10 تاست؟ از سابق تو زمن 9 تاست، 10 تاست. 10 اون نه بابا، العاشر اون مطهر دهمه، العاشر مطهر دهمه. 9 تاست تو ذهن من از قدیم. آره درست؟ از مطهرات. التاسع التبعیت و هیه فی موارد. اما میگم من یکی یکی دلیلش میگم، هر مورد رو به خصوصیه دلیلش میگیم، یکی به یکی باید بگیم. ببینیم بله، مثلا برای مثال از اون روایت انشاءالله به مناسبت بعض از امثال جدید چم میگیم. احدها تبعیت و فضلات کافر المتصلت به بدنه کمامر. خب خدمت شما عرض کنم که اگر شخصی مسلمان شد، خب این اسلام معروضش چیه؟ اسلامی که متحره معروضش کافره. فضلات از اجزاء کافر نیستن. مثلا ببینید انگشت از اجزاء کافره، دندان از اجزاء کافره، زبان، بینی، چشم، مو، ناخن، اینا از اجزاء چیه؟ بدن کافره. خب بدن کافر نجسه. وقتی که این بدن مسلمان نمیشه، کفر از بین میره، تمام بدن یعنی به جمعی اجزاءش پاک میشه، ناخنش پاک میشه، موش پاک میشه. خدمت شما عرض کنم که همه بدنش یه قصیر و طاهر هست. یه ملحقاتی هم داره که نه از اجزاء کافر نیستن، مثل آب دهنش، مثل عرقش، مثل چرکایی که روی بدنشه، اینها دیگه چیه؟ از اجزاء بدن کافر نیست. این هم پاک میشه، چون در نظر مشهور دقت کنید آب دهن حیوان نجس این نجس است یا متنجس. مثلا آب دهن کبد، آب دهن خنزیر، آب دهن کافر در نزد فقها چیه؟ نجس. نجس که میگیم قطعه به معنی عام جامع بین نجس و متنجس. ما هم تو زیاد بکنیم میگیم لباسمون نجسه، دستمون نجسه، این فرش نجسه. اگه بخوایم تلرگی صحبت کنیم مردم نمیفهمن، بگیم آقا دست من متنجسه. باید هم تو عرفی صحبت کرد، دست نجسه، فرش نجسه. خب دقیقا میبینیم وقتی ما قطعا نجس رو به کار میبریم به معنای چیه؟ اعم جامع بین نجس ذاتی و نجس عرضی. آب دهن نجس شده این نجسه، اما از اجزای بدن نیست. وقتی که مسلمان میشه این آب دهنش یسیر و طاهره، عرقش یسیر و طاهره. خب دلیل این تبعیت چیه؟ خدمت شما عرض کنم که 2 تا دلیل ما داریم. دلیل اول سیره هستش. گفته شده آقا در سیره متشرعه اینطور نبوده که کسی مسلمان بشه خب بگن خودتو برو آب بکش تا این عرقا پاک بشه. یا دقت میکنی اینطور نبوده، یا صبر کنن آب دهنش از بین بره و آب دهن جدیدی پیدا بشه، نه اون آب دهن زمان کفرش. و یکی هم اصل آقا اصل یعنی قاعده طهارت. خوب دقت کنید این قاعده طهارت که اینجا تطبیق میکنم در همه امثله بعد از این میاد. ما یه اطلاقی در دلیل نداشتیم که آقا این آب دهن یا این عرق بعد الاسلام هم نجده، اون دلیل شامل این بشه. فرض که ما نهایت بشیم الکافر و نجس، کی دلیل داشتیم که عرق کافر هم بعد الاسلام یا آب دهن کافر بعد الاسلام نجس؟ یه اطلاق نداشتیم، مثلا نداشتیم که عرق الکافر نجس که بعد از اسلام بگیم این عرق بالاخره عرق زمان کفره نه زمان اسلام. ما چیزی نداشتیم. خب بعد از اینکه این شخص مسلمان شد، آب دهنش قبل از اسلام چی بود؟ حسب الفرض نجس بود. عرقش حسب الفرض چی بود؟ نجس بود. خب ما در اینجا بعد از اینکه مسلمان شد استصحاب نجاست رو نداریم. چرا استصحاب نجاست رو نداریم؟ چون شبهه حکمیه. ما ها از کسانی هستیم که در شبهه حکمیه استصحاب رو جاری نمیدونیم. نوبت میرسه به اصل چی؟ طولی قاعده طهارت. پس ما دو تا دلیل داریم، یکی سیره یکی اصل، و مراد ما از اصل قاعده طهارته. چی فهمونیم؟ بله؟ باطن معتصمه، نه اینکه طاهره. نه فقط کافر نمیدونم، فقط اگر گفتیم کافر نجسه، خب آب دهن کافر که نجسه. فرض کردیم، مثلا فرض کردیم فرض کردیم که آب دهن کافر نجسه، عرق کافر نجسه. فرض کردیم، فرض کردیم، نه فرض کردیم. خب بعد از اسلام چرا این عرقش پاک یا نجسه؟ آب دهن پاک یا نجسه؟ خب نجسه، درسته. یه اطلاق دلیلی نداریم، پس یکی سیره بود، یکی هم عدم اطلاق دلیل، مرجع میشه قاعده طهارت. میدونم بالاخره معتصم که هست معناش اینه که آقا نجس نمیشه، نه اینکه پاکه. معنی معتصم طهارت نیست، معنی معتصم اینه که نجس نمیشه. این آب دهن کافر بعد قبل زمان کفرش که نجس بود حسب الفرض، حالا که مسلمون شد پاک یا نجسه؟ همیشه دقت میشه یه دلیلی باید بگیم، یه اصل لفظی یا یک اصل عملی باید بگیم، همینجوری یک دلیلی میخواد حتما. اگر میگید پاکه دلیلش چیه؟ فقط یک کلمه اشاره کنید. سیره این خواهم دلیل اول ما در این دوبارش هم اصل بود. اگر نجس باشه، اگر نجس باشه غذا که میخوره غذاش هم میشه متنجس، فرو هم که میبره نجسه. آه این آب دهن کافر پاک یا نجسه؟ کافری که سار مسلم هست، خدا رحمت کنه مرحوم های تبریزی ره، تقریبا ما هیچ وقت آب به کسی مجال در بحث نمیداد، یعنی نه این که نده، یعنی اصلا جایی برای مجال نمیگذاشت، همیشه یک کلمه جواب میداد. میگفت مثلا دلیل طهارت، دیگه شما هرچی میگفتین دیگه هرچی هم گوش نمیکرد، مشخص بود که یه طوری هم برخورد میکنه که اصلا داره گوش نمیده. مثلا چون شما هرچی شروع میکردیم به توضیح دادن دیگه گوش نمیداد، چون دلیل که میگم فقط یک کلمه بیشتر که دلیل نیست، باید بگیم مثلا سیره، تموم شد دیگه، اصل تموم شد دیگه. آره این یکی از ویژگی های ایشان بود، یعنی و شاید تنها مهمترین ویژگی ایشون بود که شاگرداش اینطور تربیت کرد که نگذار شاگرداش یه حرفای چپ و راست بزنه، این ور اون ور بزنه. آره لذا هیچ وقت سوال میکردیم یک کلمه جواب میداد، وقتی هم خودش سوال میکرد دیگه بعدش گوش نمیکرد، سوال به همون کلمه برسه. آره شما میگین الان آب دهن، بله آره آره، یعنی اصلا روش درست هم همینه، این روش همینه، اگه روشی هم غیر از این باشه ما ها بلد نیستیم. ببین آب دهن کافر میگین پاکه، با این پیش فرض که چیه؟ زمان و کفرش نجس بوده، چون اینا باید پیش فرض باشه دیگه. خب شما وقتی میگیم پاکه دلیلتون چیه؟
سیره مستقیم
نرم
بر کافر اقامه میکنه، این همون سیره عامیه که در باطن داریم.
میدونم آب باطن نجس نمیشه، این میشه اما نه اینکه پاکه. این قرضی که پاکه باطن نجس نمیشه. بله؟ بله، اگر میگین یک دقیقه پیش کافر بود نجس، الان که مسلمان شده چیه؟ پاکه. دلیلش چیه؟ یا باید بگید عرض رو باید که سیره تموش. اگر قائل به نجاست چی؟ بله خب این پیش فرد کافر نجسه. این آب دهن هم بعد از اسلام، چون آب دهن که مسلمان نمیشه که، بله دیگه نجس از در نظر مشهور همینه دیگه. علماء ما قائلن هر نجس العینی آب دهنش عرقش هم نجسه. منتها بعضی ها تردید کردن که نجاستش ذاتیش یا نجاستش عرضیه. اصل نجاستش مفروغون انه. مثلا آب دهن کل مفروغون انه که نجسه. این نمال کلام در اینه که آب دهن کل نجاستش ذاتیش یا عرضیش، به عبارت طلبگی نجسش یا متنجس. خب ما همه کفار رو پاک میدونیم. هیچ کدوم ما همه اسلام کفار رو پاک میدونیم.
مشهور میگن کتابی پاکه.
نه مشهور متأخرین میگن کتابی پاکه. نه کتابی کسیست که اعتقاد داره به چی؟ اگه گفتیم که کتابی پاکه دیگه متأخر که نمیخواد. متأخر باید بله، اما در کتابی دیگه فایده نداره. ببین یعنی اگر گفتیم مشرک، بله درسته، اگر گفتیم مشرک نجسه، مسلمان بشه یسیر و پاک، کتابی بشه یسیر و پاک. نه اسلام متحره هست، منطقه اسلام که متحره در غیر اسلام متحره هست، مسیحیت هم متحره، یهودیت هم متحره. اگر یک یهود مشرکی یهودی شد پاک میشه. نزد کی؟ نزد قائل به طهارت اهل کتاب. منتها چون مرحوم سید از کسانی است که همه کفار به جمیع اقسام نجس میدونه. اتفاقا توحید هم نیست در اونجا. آره یعنی باید مشرک اگه موحد بشه پاک نیست. یعنی نه، یعنی مسیحی بشه، یهودی بشه یا مجوسی بشه، بشه باید اهل کتاب بشه. باز توحید هم به قولشون کافی نیست. یعنی اگر کسی موحد باشه، چون هستن افرادی که موحدن اما به هیچ نبی اعتقاد ندارن، این ها مثلا بهایا اینطور هستن، اینها موحدن اما چی هن؟ اما اهل کتاب نیستن. یعنی موحد نیستن، منتها به نبوتی اعتقاد دارن که در اعتقاد مسلمین اصلا اون نبی نبوده. مسیحی ها معتقد به حضرت مسیح هستن و حضرت مسیح در نزد مسلمین نبی بوده و الان نبی نیست، یعنی نبوتش تمام شده، پایان یافته. مثلا این مثالشون خوبه، این بهایی ها جز موحدین هستن، جز اهل کتاب نیستن اما جز موحدین هستن، به خدا تو اعتقاد دارن اما به هیچ نبی که نبی باشه اعتقاد ندارن در نزد ما. خدمت شما عرض کنم تبدل موضوع در عرق خیلی روشن نیست. در بدن چرا؟ اینقدر عرفی این نیست، مغیر موضوع نیست. یعنی الانم عرق کافره، الان عرق مسلمان نیست. الانم اگر عرق مسلمان باشه که پاکه. فرض ما در جهش که این همون عرق قبلیست، عرق زمان و کفره. سیره هستش و چون مشهور استصحاب نجاست رو جاری میدونستن، لذا در اصل مشکل پیدا میکردن. ما چون در اصل مشکل نداریم، لذا کسانی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نیزن مثل مرحوم آقای خویی، اینا به اصلا تمسک کردن، به قاعده هم تمسک کردن. بله؟ سیره قبول کردیم. منتها سیره که نه، سیره که نه، ببینید بحث در اینه که با اینها معامله طاهر یا معامله این میشد. بله اون سیره اشکال کردیم. بله اشکال کردیم اون اصل شیوه، اشکال کردیم از اون جهت که دلالتی داشته باشه، اما اشکال که کردیم یعنی به این معناست که گفتیم اثبات نمی کنه این سیره. اصل سیره مسلمه ها، یعنی اصل سیره مسلمه اما دلیل نمیشه. آره یعنی اصل سیره مسلم بوده که اینها معامله میکردن، این مأمور به قتل نمیکردن. منتها گفتیم احتمال داره به خاطر تدریجی بودن بوده، نه به خاطر اینکه اینا پاکن یا تشریع نشده، که مرحوم آقایی میگفت تشریع نشده. اصانی تبعیت و ولد الکافره لهو فی الاسلام ابن کان او جدن او امن او جدتن. خب می فرمان که اگر یک کافری مسلمان شد، اگر یک کافری مسلمان شد، ولد صغارش چیه؟ پاک میشه. تبعیت ولد کافر است از والد یا والده. اگر یک کافری مسلمان شد، اولاد صغارش هم پاک میشن، چون اولاد صغارش قبل از اسلام والد کافر محسوب میشه و کافر چیه؟ حسب الفرض نجس. حالا اگر کافری مسلمان شد، اولاد صغارش پاک میشه، نوه ها و نتیجه هاش هم پاک میشن، اونه که صغار هم. خدمت رو عرض کنم، اگر یک خانومی مسلمان شد، ولدش و اولاد صغارش پاک میشن و اولاد اولادش هم تا حضرت که رسید همه اولاد صغار چی هم پاک میشن. بله همه با صغار باشن. مراد از صغار کسیست که به سن تمیز، تمیز در چی؟ در این مسئله اعتقادی نرسیده باشه. اگر اولادی باشن صغار باشن و در مسائل اعتقادی به این نرسیده باشن، اینها خدمتتون عرض کنم، اینها بر نجاستشون پاک میشن، بر نجاست باقی نمیمونن. خدمت شما عرض کنم که این فتوای مشهور علمای ماست که اگر یه نفر مسلمان بشه، ولو پدر به تنهایی مسلمان بشه یا مادر به تنهایی مسلمان بشه یا پدر بزرگ به تنهایی مسلمان بشه یا مادر بزرگ به تنهایی مسلمان بشه، یکی از این پدر یا پدر بزرگ، مادر یا مادر بزرگ اگر مسلمان بشه، تمام اولاد چیان؟ اولاد صغار پاک میشن. آره یکی از این چهار نفر مسلمان بشه، ولی اون سه نفر دیگه چی باشن؟ کافر باشن. بچه ای که پدر داره و پدر بزرگ، مادر داره و مادر بزرگ، یکی از این چهار تا مسلمان بشه، اون سه تای دیگه چیه؟ ولو بر کفرشون باقی بمونن، این بچه پاک میشه. پدر بزرگ زید مسلمان شده، اما پدر زید، مادر زید، مادر بزرگ زید، این که میگیم مادر بزرگ، چه مادر بزرگ پدرش، چه مادر بزرگ پدری، چه مادری، فرق نمی کنه. بعضی که وقتی میگیم پدر بزرگ، پدر بزرگ یعنی چه یه واسطه بخوره، چه چند تا واسطه بخوره. خدمت مرسیم، نه کاد بحث تبعیته، نه اینکه این مسلمانه، بحث تبعیته که اگر مسلمان شد اون دیگه پاک میشه. نه فایده نداره، ولی الان باید باشه، الان باید زنده باشه تا اینا بگیم به تبع میشن پاک. پس چیه پس؟ نه کاف، همه کافر بودن، مسلمان شده کافر بودن. شخصی پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگش کافرن، که نجسه، که نجسه.
با اسلام
و اون این پاک میشه. خدمت شما عرض کنم که فعلا بحث طهارتشه، بحث اسلامشه، بحث دیگه. بعضا قبول کردن، بعضا قبول نکردن. مسلمان گفتن میشه.
اگر مسلمان شد دیگه تبعیت نیست.
نه اسلام شد تبعی آخه. اسلامش هم تبعیه، واقعا اسلام واقعی نیست که، اونم به تبع مسلمان محسوب میشه و پاکه. ما میگیم نه، هم مسلمان محسوب میشه و هم پاکه. خب این دقت کنید، این دلیلش چیه؟ چون ما الان بحث طهارتشه فقط بحثمونه. دلیل بر طهارت این صغیر که پدر یا پدر بزرگ، مادر یا مادر بزرگ، یکی از ما مسلمان شد. بله؟ بله تبعیت. چرا؟ تبعیت له فی الاسلام یعنی هم مسلمان میشه هم پاک. من تا بحث ما الان چیه؟ بحث طهارتشه. پس پدر کسی اگر مسلمان شد اون بچه پاکه. اگر پدر بزرگ یا مادر یا مادر بزرگ یک بچه مسلمان شد، بچه صغیر، اون پاکه. دقت کنین دلیلش چیه؟ یکیش روایت حفصه. در روایت حفصه بن قیاس داریم، این روایت وارد شده. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم فی دار الحرب فظهر علیهم المسلمون. اگر یک کسی از کفار که در دار الحرب مسلمان شد، بعد مسلمون اونجا رو تصرف کردن، فظهر علیهم المسلمون بعد ذالک، بعد اسلام اون شخص. امام فرمودن اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم احرار و ولده و متاعه و رقیقه له. این شخص که مسلمان شد، بله آره، و هم احرار و ولدش و متاعش و عبید اون شخصی که مسلمان شده لهو، یعنی اینا ازش یه غنیمت گرفته نمیشه، اینها از غنایم مسلمین دیگه نیست. آدرس روایت هست جلد 15 صفحه 116 حدیث 1. خب این روایتش که استدلال شده بهش، این روایت مشکلی که داره ضعف سنده. در این باب وسائل اگه مراجعه بکنید که باب 43 هست، فقط یه روایت بیشتر نیست، اون هم یک روایت هست و این سندش ضعیفه، چون درش هم قاسم ابن محمد آمده، هم علی ابن محمد قاسانی آمده که هیچ کدومشون توثیقی ندارن. خب این وجه اول. وجه دوم چیه؟ وجه دوم خوب دقت کنید، اصله. اصل یعنی چه؟ قاعده طهارت. خب این شخصی، یعنی این بچه که پدر یا پدر بزرگش مسلمان شده یا مادر بزرگش مسلمان شده، ما یه اطلاقی نداریم که از اون اطلاق استفاده کنیم که این بچه چیه؟ نجسه. لذا رجوع میکنیم به قاعده طهارت. بعد از این که گفتیم استصحاب نجاست جاری نمیشه. و اما دلیل سوم که اینم دلیل مهمی است که ما قبول کردیم، کسی که شبه حکمی رو قائلا اصل داریم، اونا باید به استصحاب نجاست توسط کنن. و این وجه سوم رو که ما گفتیم و قبولم داریم اینه که دقت کنیم، ما به حسب ادله داریم مسلمان چیه؟ پاکه، یا در ارتکاز یا به حسب ادله‌ای که آمده در باب مسلمان روایت عدیده داریم که مسلمان طاهره. خب این دقت کنید معنای عرفی مسلمان چیه؟ گفتیم آقا در بین، دقت میکنید، در بین مردم، در بین مردم به لحاظ اعتقاد و دین همیشه اولاد صغار ملحق میکنن به اشرف الابوین. مثلا وقتی ما میگیم مسیحی، یکی از افراد مسیحی کیه؟ بچه مسیحی هم از افراد مسیح حساب میشه. اشرف الابوین نزد کی؟ اشرف الابوین در همون عرف. مثلا در عرف مسیحی ها اگر بچه احد الابوینش مسلمان باشه و احد الابوینش مسیحی باشه، در نزد مسیحا اشرف الابوین کدومه؟ همون مسیحی است. در نزد مسلمان ها اشرف الابوین کدومه؟ مسلمانه. این گفتیم آقا یک امریز عرفی که همیشه اولاد صغار در اعتقاد ملحق میکنن به اشرف الابوین اندهم پیش خودشون، حالا اسلام باشه، مسیحیت باشه، یهودیت باشه یا دین دیگری. لذا در این مثال اگر یک شخصی پدرش یا مادرش مسلمان باشه و دیگری مسیحی باشه، اولاد این را هم جزء مسیحی ها حسابش میکنن، هم جزء مسلمین. یعنی مسلمون ها این ولد را از مسلمین حساب میکنن و مسیحی ها این ولد را از چیه؟ از مسیحی ها حساب میکنن. خب این را ما گفتیم یک امر عرفیه. وقتی که میگیم مسلمان طاهره، مسلمان معنای عرفی مراده و در معنای عرفی ولد صغار تابع چیه؟ اشرف الابوینه. به معنای عرفی شامل این ولد هم میشه، این ولدی که احد الابوینش مسلمانه و پدر دیگرش یه کافره، مثلا غیر مسلمان. ما این اشرف الابوین رو گفتیم امر عرفیش، اینو قبول کردیم. در اون ساختان معانی عرفی هم به درد ما میخوره. منتها یه مشکلش اینه که این اشرف الابوین دیگه در عمود بالا نمیره. یعنی اگر یک بچه هم پدر داشته باشه و هم مادر داشته باشه، یا پدر داشته باشه یا مادر داشته باشه و یک جدم داشته باشه، در نزد عرف دیگه اشرف الابوین کیه؟ همین موجودین هستن، یعنی پدر یا مادره. اما دیگه به جد و جد مادری دیگه نمیرسه. یعنی اگر پدر مادر این بچه کافر باشن و پدر بزرگ و مادر بزرگش مسلمان باشن، در عرف مسلمین هم این بچه چیه؟ در معنای عرفی مسلمان شامل این نمیشه، این کافره این بچه. بله اگر پدر بزرگ یا مادر بزرگ باشه اما پدر و مادر نباشن، اگر جدین یا اجداد باشن اما پدر مادر موجود نباشن، اینجا درسته، باز اشرف الابوین میشه این جد و جده. اگر این بچه پدر بزرگ داره مادر بزرگ داره، یکی مسلمان یکی کافر و پدر و مادر نداره، در اینجا عرف اشرف الابوین را همین جدش حساب میره. آره یعنی در یه طبقه، باز اگه طبقه بالاترش باشه به درد نمیخوره. اون بحث هزانت بحث دیگری، هزانت شرعیه و هزانت عرفیه. ما ها قائل به هزانت عرفی هستیم. با وجود پدر و مادر، پدر بزرگ و پدر مادر بزرگ هزانت ندارن. یعنی اگر منقطع نباشن، آره یه دفعه رها کردن، یه دفعه نه فقط در جای دیگه زندگی میکنن، باز حساب میشه. آره به شرطی که منقطع نباید باشه. لذا اینه که ما این را علال قاعده گفتیم که در مثل پدر و مادر یا جد، در صورتی که پدر مادر نباشن، این علال قاعده است، این عنوان کافر یا عنوان مسلمان صدق میکنه. هذا تمام کلام در مورد دوم. مورد سوم انشاءالله حالا در بحث اصول اگر خوندیم دیگه، جمع بحث اصول رو فاقا بیان بینیم که فردا بخونیم یا نه. الحمدلله رب العالمین.